بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وحجروهن فی المزاجع وزربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. آیه شماره 34 از سوره مبارکه نساء. پیرو مطالبی که در جلسات گذشته تحت عنوان اشکال تراشی های مخالفان نسبت به برخی از آیات قرآن کریم، من جمله این آیه شریفه 34 از سوره نساء هست که دو قسمت این آیه رو دست گذاشتن روش و به نظر خودشون ایرادی یا ایراداتی اشکالی رو بر قرآن کریم وارد میکنن. قسمت اول میگن در ابتدای آیه شریفه آمده است الرجال قوامون علی النساء، مردان بر زنها قیومیت دارند و قیومن یا قوام زنان هستند، مگر زن نیازمند به قیوم و نیازمند به مرد سالاری است که بخواد قرآن کریم مرد را اینگونه معرفی کند. چون به مناسبتی چند سال قبل 7 یا 8 جلسه این بحث الرجال قوامون علی النساء رو بحث کردیم، اجازه میخوام تیکه اول آیه رو دیگه بحث نکنم، تکراری میشه. 7-8 جلسه بحث کردیم، توضیحات لازم رو گفتم، نوار و سیدیش هم موجوده اگر عزیزان خواستن بگیرن و بشنون. پس قسمت اول رو چون جواب داده شده بحث نمی کنم. قسمت بعدی در این قسمت از آیه شریف است که وقتی قرآن می‌فرماید که واللاتی تخافون نشوزهن، اون دست از زنان که خائفید به نشوز بیفتن، حالت ناشزه پیدا می‌کنن، که توضیح میدم چی هست. فعظوهن، پس اونها رو موعظه کنید. وهجروهن فی المضاجع، حالا اجازه بدی در همین حد فعلا بگم تا بعد تو توضیحش بشکافیم، در مضاجع با اونها فاصله بگیرید. فضربوهن، حالا من اجازه بدی تحت لفظی ترجمه کنم، فضربوهن، بزنید اونها رو. ای وای، پس قرآن میگه که آقایون شلاقی به دست بگیرن و تازیانهی در کف داشته باشند و کتککاری خانمها رو پس قرآن تایید کرده. آیا این تضعیف مقام زن نیست؟ این تحقیر بانوان نیست؟ این حقوق زن رو ندیده گرفتن نیست که بخواهد به مردان اجازه بدهد که زنها را کتک بزنن یا بحث کتککاری داشته باشن؟ این اشکال. حالا جواب ببینیم، آیا خداوند که در این آیه شریفه کلمه فضربوهن رو به کار برده با توجه به قبل آیه، بعد آیه و کلن در چه بابی و چه زمینه، منظور چیه؟ برای اینکه جواب این شبهه، این ایراد، این اشکال در برداشت از این آیه شریف معلوم شود، همون گونه که کلن در این بحثا تأکید داشتم و در هر بحث دیگری از مباحث معرفتی به ویژه دینشناسی، ما نمیتوانیم جزئی نگر باشیم و با نگرش جزئی نظر کلی بدیم. این در هر موردی قابل طرح و بحثه، ولی به ویژه در رابطه با بحث دینشناسی و بحث معرفتی در دین، یه نکته بسیار ظریفی است که باید بهش توجه عمیقی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بفرمایید بنده الان یک حکم از احکام الهی رو، یک دستور از دستورات رو، یک قسمت از مباحث دینی رو بگیرم، با بقیه قسمت ها که در رابطه با کله نگاه نکنم، فقط نسبت به همین یه نکته انگوش بگذارم بگم این چیه، کسانی که این گونه عمل میکنن دو دستن، یا مقرزن، قصد اذیت و قصد سمپاشی دارن، خب اینا که پیغمبرانم معجزم نشون دادن قبول نکردن، افراد مقرز، افراد معاند در زمان انبیا نبودن، اشکال تراشی نمی کردن، انبیا حتی معجزه به اینها نشون نمی دادن، که تقریبا اگر بخوام یک تمثیلی، تشبیهی برای تقریب به ذهن نسبت به این گونه روحیات بگم، شما گاهی در حل اختلافات، در مشکلات بین بعضی انسانها برخورد می کنید، بعضی ها به گونه این هیچ دلیلی رو نمی پذیرن، هیچ توجیهی رو نمیپذیرن، هیچ توضیح و استدلالی رو نمیپذیرن، حتی گاهی به زبان میارن آقا جون خدا هم بیاد من قبول نمیکنم، من نمیخوام بپذیرم، خب چیکارش کنیم؟ میگیم خب خدا بیاد قبول نمیکنیم، پس ما چیکاره ایم اینجا؟ این گونه موارد همونایی است که قرآن کریم میفرماید فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، شما آدم باید بگه آقا بس سلام، خدا حافظ، چون بنابر لجبازی و عناده، لذا چون میخوان لجبازی کنن پا میشن میرن دست رو یه گوشه میذارن، فقط همون یه نکته رو مطرح میکنن. اما یه عده دیگر نه، بنده خدا مغرض نیستن، حالا ممکنه توجه ندارن، شبهه‌ای به ذهنشون اومده، این ایراد رو توجه نداره که انگوش روی جزئی گذاشته. مولوی در اشاره به این جزئی نگری که چقدر میتونه بد باشه در هر موردی، در قالب مزاح یا تمسخر بعضی ها این گونه بیان میکنه، به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کشیدی؟ مرا هرگز به خشکی نیست حاجت، برون از حاجت چرا گشت از خلقت. نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، توی توی جزئی فردی نکلی، توی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشد دنیا مهیا. اگر جزئی نگر باشیم، ماهی میگه چرا خشکی خلق شده؟ اصلا فایده نداره، این ظلمه، چون وقتی من تو خشکی میفتم میمیرم. و حال این که اگر نگرش دقیقی باشه، مگر همه هستی فقط برای ماهی است؟ باید در رابطه با نظام کلی نگاه کرد. در بحث دین، دستورات دین، احکام دین، فرامین دین، آدم باید همه اینا رو با هم نگاه کنه. مثلا همونطوری که جلسه قبل عرض کردم، این نکته رو تأکید میکنم، ما یه وقت نگرش قرآن را، نگرش اسلام را به صورت کلی در رابطه انسان میبینیم، یه وقت نگرش قرآن و اسلام رو در رابطه با یک موضوعی از موضوعات در رابطه با انسان میبینیم. خب اگر در رابطه با کفران نعمت ببینیم، قرآن میگه قتل الانسان، مرگ بر انسان باد. اگر در رابطه با عدم تلاش لازم در تربیت نفس و پیدا کردن تعالی عالیه انسانی بخوایم بحث کنیم، قرآن کریم میگه انسان حلوه، انسان جزوه، انسان منوعه، بحثی که جلسه قبل داشتیم. ولی اگر بخوایم نگرش کلی قرآن رو نسبت به انسان نگاه کنیم، میگه انسان خلیفت اللهه، انسان اشرف مخلوقاته، انسان موجودی است که کرمنا در مورد او به کار رفته. خب اینا رو باید در جای خودش نگاه کرد. این کلی، اگر نسبت به این مورد معین جزئی توجه کنید که میتواند اون باشد ولی این گونه شده است، نه، این موجود ارزشی نداره. این معناش اینه که قرآن به طور کلی برای انسان ارزش قائل نیست؟ اینه که نمیگه. آیا این معناش اینه که قرآن به طور کلی به کسی موجوده، مثلا اولائک کل انعام بل هم ازل، قرآن میگه راجب انسانه دیگه، اولائک کل انعام، اونا، حالا این اونا، این اونا انسان ها، حالا کیا جزه بدید عنایت دارید منظور کیاست، اونا، اون دسته از انسان ها کل انعام، مثل چارپایانن، بل هم ازل، بلکه بدتر، گمراهتر، بیچاره تر. خب پس کسی بگه که فقط همین نکته رو بگیره، بقیه رو نگاه نکنه، بگه قرآن انقدر انسان رو توهین میکنه، اگر شما در حالت عادی، عذر میخوام بنده، اگر به یه فردی، شما، من، هر کسی، خیلی عذر میخوام، به یه انسانی بگیم ای چارپا، این توهینه دیگه، فحشه. قرآن داره توهین میکنه، میگه آقا اولائک کیو میگه کل انعام؟ میگه همین انسانی که میتواند خلیفت الله شود، همین انسانی که این همه سرمایه های وجودی خدا به او داده، لهم، چون قبلش اینو میگه، بعد میگه اولائک، لهم قلوب لا یفقهون بها. رو همین کلمه قلب برای انسان شما دقت کنید، دین چی میگه؟ میگه القلب عرش الرحمن، القلب حرم الله، لا یسعنی ارضی ولا سماعی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. از این قشنگتر راجب قلب بگه؟ میگه لا یسعنی ارضی ولا سماعی، ارض من خدا، زمینی که من خدا آفریدم، آسمان من، سماعی، آسمانی که من خدا قرار دادم، وسعت نداره منو در خودش جا بده، چون اینا محدودن، خداوند لایتناها، ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما قلب عبد مؤمن من میتونه منو تو خودش ببره. منو کجا میخوای پیدا کنی؟ تو قلب عبد مؤمن ببین مثلا. لذا اون بحثای زیبایی که میگن اگر خانه کعبه که سنگی است طواف میکنید، دل مؤمن چه احترامی داره. اگر شما به خانه کعبه توهین کنید، اون مجازات رو داره. قلب عبد مؤمن رو بشکنی باید چی بشه؟ که بحثای زیبای خودش رو داره. خب اگه قلبی همچو سرمایه است، یسعنی قلب و عبدی المؤمن، حالا میگه این موجود با این عظمت، لهم قلوبون لا یفقهون بها، از این قلب استفاده نمی کنه به تفقه برسه. لهم آذانون لا یسمعون بها، چون این سرمایه‌ای داره ولی به کار نمیندازه بشنوه، عبرت بگیره، یاد بگیره. این انسان ها اولایکه کل انعام. پس نمیگه که انسان فی حد ذات کل انعام، انسانی که اینجوری میکنه پس کل انعامه، برای اینکه انعام که قلب نداره. خب اینم وقتی از قلب استفاده نمیکنه پس مثل انعامه. ولی بعدش میگه بل هم ازل، میگه نه این بدتره، چون اون بیچاره که نداشت، ولی اینکه داره نمیکنه پس بدتر از اوه دیگه. پس اینجا کسی میتونه بگه قرآن به انسان توهین کرده؟ بلکه قرآن داره میگه انسان تو میتونی از فرشته بالاتر بشی، چرا خودت از حیوان پایین‌تر نگه میداری؟ پس ما باید کلی نگاه کنیم، بگیم دید کلی قرآن راجع به انسان. قبلن هم تقریبا مفصل خدمتون عرض کردم، چون این پنجمین جلسه است که راجع به مقام زن تو قرآن داریم بحث میکنیم. تو این چند جلسه گذشته گفتم قرآن برای زن و مرد نفس واحده قائله. قرآن ملاک برتری رو که تقوا میدونه برای زن و بند فرقی نذاشته. قرآن ملاک رستگاری و حیات طیبه رو ایمان و عمل صالح میداند برای زن و مرد فرقی نگذاشته. صریح حتی اسمم برده، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و هاکذا. اینا رو که در جاهای مختلف قرآن کریم بیان کرد. حالا بیایم تو یک محدوده معینی در رابطه با زن و مرد و تو زندگی زناشویی ببینیم باز نظر کلی قرآن و اسلام چیه، نظر نسبت به یه مورد معین که نشوزه چیه. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. یک نظر قرآن نسبت به انسان، به ما و انسان، چه مرد باشه چه زن، چیه؟ میگه موجود عالی است، اشرف مخلوقاته، میتونه خلیفت الله باشه. و براتون آیه خوندم، میتونه مؤمنه ای باشه که وقتی میخواد مثل مؤمنه نمونه حتی برای مردان بزنه، آسیه زنه فرعون رو مطرح خوندم دیگه آیاتشو. و اینا رو که قرآن کلی گفت. ولی تو موارد مشخص میگه حالا انسانهایی از این انسان کلی، یعنی افرادی از این انسان کلی، اشخاصی از این انسان کلی، اگر لهم قلوب لا یفقهون نباشن، آذان لا یسمعون نباشن، اینا رو دیگه اون ارزشو بهشون نده. اینا رو چی بگو؟ اینا رو بگو که کل انعام. خب این که توجیه داره، کاملا مشخصه، داره اتفاقا میگه انسان چرا میخوای اینجوری باشی، بیا بالا. حالا بیایم در مورد زن و مرد، برای زن که اون همه ارزش رو قائل شد، هم در آیات هم روایات، میگه یک محدوده ای از زندگی و حیات و تداوم موجودیت زن و مرد در این نشأه زندگی زناشویی و خانوادگی. خب در زندگی زناشویی و خانوادگی نظر کلی اسلام چیه؟ قرآن یه آیه میخونم، روایتی هم یک دو تا اول اشاره میکنم، چون اگه بنا بشه آیات رو زیاد بخونیم، روایت رو زیاد بخونیم، وقت باید بحث حالا حالا ها هی بریم جلو. از باب نمونه کافیست دیگه. یک، قرآن کریم نظر کلیش در رابطه با زندگی خانوادگی، یک مرد یک زن در کنار هم قرار میگیرن، زندگی زناشویی رو آغاز میکنن، چیه؟ از این آیه قشنگتر، از این بیان زیباتر در اهمیت دادن به زندگی زناشویی واقعا چی میخوایم بگیم؟ تا بعد برگردیم به اون آیه. سوره مبارکه روم آیه 21. ولی قبل از این که آیه 21 رو که مورد نظر منه بخونم، اجازه بدید 21 اشاره بکنم اصلا خدا داره چی میگه، بعد وارد بحث مورد نظر ما چجوری میشه. آیه شماره 20، در آیه شماره 20 میفرماید و من آیاتهی. خوشبختانه بحث آیه، آیت، آیات، آیت الله، آیت الکبرا، آیت الله العظما، ما به مناسبت‌های مختلف بحث کردیم. تقریبا جمع جورترین و دقیق‌ترین بحثی که راجع به آیت و آیت عظما و کبرا داشتیم در قدیر سال گذشته حسینیه یا جای پرداختی بود که اون بحثش اونجا مطرح کردیم. امیدوارم یه وقتی ادامه بدیم و اینم انشالله به صورت نوشته به دستون خواهد رسید که اصلا آیت چیه. تو دعای افتتاح شما امیرالمؤمنین رو آیت کبرا میخونید، دعای افتتاح از کی وارد شده؟ امام زمان علیه السلام. امام زمان امیرالمؤمنین را آیت کبرا معرفی کرده. تو زیارت ششم امیرالمؤمنین که انشالله نجف از نزدیک بخونید، حضرت رو آیت العظما معرفی کرده. خب آیت فقط الان دیگه من اون بحثا رو که نمیتونم تکرار کنم، دوستان شنیدن، آشنا نشنیدن، حالا بشنون. آیت یعنی یک چیز ارزنده ای که نشانه حضرت حق است. حالا به اندازه ای که نشانه است به اون اندازه آیته. یه وقت این آیت کبراست، یه وقت این آیت عظماست، یه وقت هم آیتیست. حالا این آیت و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، یکی از نشانه های عظمت پروردگار اینه شما انسان ها رو از خاک آفرید. لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، شما از خاکید، من ترابید. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اما شما همین یه مش خاک ببین چی شد؟ بشر شد. بشری که به صورت انسان توی این عالم پخشه، این یک آیه است، این از آیات الهیه. خب حالا در ردیف این عظمت که یه مش خاک ببین به کجا رسیده، ما چی بهش دادیم تا به کجا میرسه، در ردیف این آیه 21 رو چه میفرماید؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. حالا ادامش. و باز از آیات الهی است که برای شما از نفس خودتون، قبلا توضیح دادیم من نفس واحده، یعنی نه مرد میتونه بگه من از زن بالاترم، نه زن میتونه بگه من از مرد بالاترم، چون ارزش به چیه؟ به نفس. ارزش که به جسم که نیست. در خود دو انسان، اینا رو قبلا گفتیم، در دو تا مرد، اگر یه مردی نفس مطمئنه داره جسمش حتی معیوبه، یه مردی نفس اماره به سو داره جسمش چنان شادابه، ورزشکاری است که کاراته هم بلده که یه تکون میده 10 تا رو پرتاب میکنه، شما طبق معیار قرآنی کدوم یکی رو کاملتر و بالاتر میدونید؟ اونی که نفس اماره داره یا اونی که نفس مطمئنه داره؟ با اون توضیحاتی که عرض کردم، ارزش که مال نفسه. نفسم که در مرحله وجود بین زن و مرد چیه؟ واحد است. اگر یک زنی نفسشو از اماره به مطمئنه نمیرساند، نمیتواند یا نمیخواهد؟ طبق این آیات نمیخواهد، وگرنه او هم میتوانه. این همینی که اگر یک مردی نفسش را از اماره به مطمئنه نمیرساند، نه اینکه نمیتواند، نمیخواهد، خب کار نمیکنه، باید بره کار کنه. نفس مطمئنه شدن که ساده نیست. پریشب یکی از یه شهرستانی زنگ زده بود به من که من خیلی گرفتار هوای نفسم، یه دعایی بکنید خلاص شم. خندیدم پشت تلفن، گفت چرا میخندی؟ گفتم مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی فرمود 40 سال کار کردم تا این از بین رفت، شما میخوای من یه دعا بکنم حل بشه؟ من اگه دعا بلد بودم یه دعا میخوندم خودم خواهد. باید کار کرد، باید زحمت کشید. ما میشنویم نفس مطمئنه، اما این به قول اون بنده خدا، خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. باید کار کرد، زحمت کشید، تلاش داشت، زانو زد، خوند، عمل کرد، شبها بیدار مون، اشکها ریخت، عبادتها کرد و هاکزا. اونایی که رفتن خوشا به حالشون و رسیدن به اونجاهایی که باید میرسیدن. حالا بعضی ها مثل بنده بدبخت بیچاره که ممکنه از دور دستی بر آتش دارم و دلم رو خوش میدارم به این که از دور چیزی رو دارم یه شبهی میبینم. غیر از اینه که انسان، این همون شامل اون بحث میشه که مرغ بر بالا پران و سایهش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بیخبر کان عکس اون مرغ هواست، بیخبر که اصل اون سایه کجاست. تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو،
ترکش و عمرش تهی شد، عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. یا در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو؟ تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. جسم جان، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. یا به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. یا حجاب چهره جان می شود غبار تنم. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. حالا برگردیم، بحثمون یه چیز دیگره، ولی هی سر میخورم اون بر چه کنم، اون بر خیلی قشنگتره، آدم هی دلش میخواد بره اون بر. بله خب، حالا برگردیم. اگر ارزش به جان است، به نفس است، میگه نفس که واحده است. اون مردی که از این نفس به مقام نفس مطمئن نمیرسه، خوشا به حالش. اون زنی که از این نفس به مقام نفس مطمئن نمیرسه، خوشا به حالش. اون مردی که نفسش را نمیگذاره مطمئن نبشه، تو مرحله اماره به سو میبره، وای برو باد. و اون زنی که نفسش را تو مرحله اماره به سو میکشونه، پس وای برو. اینجا کی بالاتره؟ اینی که قرآن داره سری میگه. و بعد حالا تو زندگی زناشویی هم مخصوصا داره تأکید میکنه. چی میگه؟ و من آیاتهی، این از آیات حضرت حق است، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از همون نفسی که تو داری، از همون نفس همسر برات قرار داد. لتشکنو الیها، تا به وسیله این زوج، به وسیله این همسر که از همین نفس است، به مقام سکون برسی. یعنی یکی از عوامل مؤثر سکون، که این مقام سکون، مقام آرامش قلب، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مقام سکون از اون مقامی است که خداوند در سوره فتح در قرآن کریم از مقامات پیغمبر اسلام اینه که و انزل الله علیه السکینه. دیدید بعضی وقتا بعضی انسان‌ها هی مضطربن، نمیتونن تصمیم بگیرن، نمیتونن توی موضوعی دقیق فکر کنن، هی حالت‌های دودلی و تردید و شکاکی، بیچاره میشه آدم. ولی چنان آرامش و سکون و وقاری ممکنه. من یکی از اینها رو، یکی از اینها در سطح عالی عالیش که خدا توفیقی داد، خدا یا تو را شد که ما این آدم ها رو دیدیم، خدا تو را به عظمتت قسم به ما توفیق آدم دیدن و با آدم بودن و آدم شدن عنایت بفرما. مرد بزرگی بود این آقا، انقدر سکون داشت، از نظر علمی شاگردای سطح بسیار بالایی داشت، بسیار شاگردای سطح بالا. تنها چیزی که خیلی او رو میازرد، حرفای غیر منطقی تو بحثای فکری و علمی. حالا نهایت ناراحتیش چی بود؟ مثلا 10 تا 20 شاگرد در سطح بالا، گاهی شاگردا، من خودم شاهد بودم، بعضی از شاگرداش میگفتن ببینیم چقدر میتونیم آرامش این مرد رو به هم بزنیم. مثلا یه حرفای بی اساسی سر کلاس مطرح میکردن در صحبش 10 نفره خصوصی منزل این مرد خدا. ایشون نهایت تندیش چی بود؟ ای آقا جان، این حرفا که بی اساس است آقا. خب این چقدر آدم قویه. سکون یه سرمایه است. قرآن می فرماید با همسر به سکون میتونی برسی. نمیگه تنها عامل، یکی از عوامل اینه. پس ازدواج اینقدر مهمه، زندگی خانوادگی اینقدر مهمه. شاید به این دلیل جوونا مجردا امشب توجه بیشتری بکنه. حالا ممکنه بگن خب دعا کنید امکاناتش فراهم بشه. بله، حالا اجازه بدید ما مقدماتشو بگیم تا بعد. اون به همین جهته که من تزوج فقط احرز نصف دینه. به این جهته که میگن دو رکعت نماز متأهل ثوابش چند برابر دو رکعت نماز عذبه و ها کذا و ها کذا بحثایی که در این زمینه است. یه دلیلش اینه، یه دلیلش، نمیگم تنها دلیل، چون ازدواج زندگی زناشویی یه آرامش و سکون ایجاد میکنه. چی میخوام از اینجا استفاده کنم قبل از اینکه ادامه آیه رو بخونم؟ قرآنی که میگه همسر در کنار همسر باعث سکون و آرامش میشود، اون وقت میاد میگه بزن. به چی میخواد بگه؟ زدن که سکون رو به هم میزنه، زدن که زمینه درگیری و نزاع و اختلاف و تندی و خشونت و برخورد خاص و اونچنانیه. پس چیه؟ لااقل فکر کنیم. اول اینو بگم نظر کلی رو، تا تو مورد جزئی ببینیم چیه. عیناً مثل این میخوام بگم، اگر قرآن میگوید که انی جاعل فی الارض خلیفه در مورد مقام انسان، به فرشتگان با اون عظمت که نحن نسبه و به حمده و نقدس لک، میگه انی اعلم و ما لا تعلمون و لقد کرمنا بنی آدم و هاکذا، پس چرا میگه قتل الانسان؟ خب باید ببینیم در چه رابطه میگه قتل الانسان، در چه رابطه میگن جزوعا هلوعا منوعا، در چه رابطه میگه. اینجام قرآنی که میگوید همسر عامل سکونه، از آیات الهی است که همسر از نفس خودتون برای شما قرار داده. و بعد ادامه‌اش چی میگه؟ و جعل بینکم مودت و رحمه. دو کلمه‌ای که قشنگ‌تر از این کلمه در ملات لغتم قشنگ نیست ولی مجبورم بگم، در ملات جوش زدن به هم چسبوندن آجرهای بنای زندگی خانوادگی از این قشنگتر لغت نمیشه پیدا کرد. و جعل بینکم، قرار داد بین شما مرد و زن، بین شما اعضای خانواده، بین شما و ازواجتون، که از آیات الهی هست اینکه زوج اینجوری قرار داده و بتونه باعث سکون بشه. جعل بینکم مودتن و رحمه. ود، مودت از محبت چیه؟ بالاتره. شما اجر رسالت ختمی مرتبت، اصلا برای رسالت میشه اجر معین کرد، اونم رسالت ختمی مرتبت با اون مقامی که اون چه من در این 23 سال به بعثت رنج بردم هیچ نبی ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. حالا میخواد اجر به این پیغمبر بده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت قربا، مودت یعنی چی؟ علمای اهل لغت، صاحب نظران ادبیات عرب گفتن محبت دلدادگی، دل سپردن، دل بر پیدا کردن، از دل کسی رو دوست داشتنه. ما تو فارسی محبت رو ترجمه میکنیم دوستی، ولی لغت قشنگی نیست، چون دوستی در زبان فارسی میتونه دوستی سطحی قشری باشه، میتونه دوستی صمیمانه قلبی باشه، لذا تو فارسی هم گاهی به کار میبریم. این دغل دوستان که میبینیم مگسانن گرد شیرینی، پس دوستی دغلی میتونه باشه. گویا بنده خدایی نامه داده بود برای کسی، پایین نامه نوشته بود با ارادت قلبی، این نقطه به چسبیده بود به این دندونه، نوشته شده بود با ارادت قلمی، قلبی نقطه رو به چسبیدید. گویا این در واقع ارادت قلمی بود، قلبی نبود، اونی که از درون باید بجوشه. حالا محبت رو، حب رو اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، باید بگیم دلدادگی. دل داد، دلبر گرفت، دل رو برد. چی دل رو برد؟ دلبر دل رو برد. از محبت بالاتر مودته. مودت چیه؟ دلدادگی صمیمانه به محبوب و دوست داشتن به این معنی، حب خود دلبر، حب محبوبین دلبر، بغض مبغوزین دلبر. مودت هم فی القربا یعنی وقت مودت بین خانواده یعنی چی؟ دقت کنید، خیلی ظریفه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی قربای منو باید دلدادش بشید. دلداده قربا میشه میسم تمار، دلداده قربا میشه مالک اشتر، دلداده قربا میشه سعسعت ابن سوهان، دلداده قربا میشه اویس قرنی، دلداده قربا میشه حبیب ابن مظاهر و آشورا و هاکذا. خوشا به حالشون، خوشا به حالشون، فهمیدن، بردن، نوشیدن نوش جونشون. لذا وقتی خدمت حضرت رسیدن به امام رضا علیه السلام، ایام امام رضاست دیگه، به امام رضا علیه السلام عده‌ای رفتن خراسان، چند روزی حضرت اینا رو پشت در معطل کرد. نکنه وقتی میریم زیارت نامم بخونیم ما رو معطل کنه، بگه شما که واقعا اینایی که میگید که راست نمیگید. شما اگه تو زیارت نامه میگید اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی، تسمع و مقامی، میدونی جایگاه منو، تشهد و شهادت میدی، کلام منو میشنوی، پس چطور جرأت میکنید گناه کنید؟ امام رضا که داره میبینه که. بعد میرم جلو، یعنی اونجا میرم میبینه یا همه جا رو میبینه؟ اگه مقام خلیفت الله است. حالا رفتم خراسان، حضرت فرمود که راشون ندیم. سه روز طول کشید. آقا ما شیعای شماییم، از راه دور اومدیم به یه عشقی امامونو ببینیم. فرمود چون دروغ گفتید، دروغ گفتید. پس کردن دروغ ما چی بود؟ فرمود شما گفتی شیعه من، شما شیعه من نیستید، شما محب منید. نفرمود با من مودت دارید. قرآن فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اگر مودت شد درجه ای از تشیع هست. مودت چیه؟ دلداده اینا بشیم، اونایی که اینا رو دوست دارن دلداده اونام بشیم، اونا رو هم دوست بداریم. اونایی که با اینا مخالفن مخالف اونا بشیم. بغض مبغوزی نشون، حب محبوبی بنشون و حب خودشون. خب اگه مودت معناش اینه، و جعل بینکم، قرار داده است نظام خانوادگی اسلامی را که قرآن میخواهد در مورد زن شوهر اینگونه باشد که با هم رابطه مودت داشته باشن، یعنی مرد زن را، زن مرد را دوست بدارد. امان از این تظاهر دوستی، امان از این تظاهر دوستی. و خدا نگذره از اون پدر مادرایی که موقع ازدواج و بعد از ازدواج به جای این که به دختر و پسر یاد بدن دوست هم باشید، غمخوار هم باشید، مودت به هم داشته باشید، یاد میدن از ابتدا گربه رو در حجله بکشی یا رو ندی، یا انگار دوتا دشمن آوردن کنار هم، این باید از او بترسه، او باید از این بترسه. خب این همین میشه که تو جامعه ما داریم میبینیم که خدا بر اونهایی که باعثن عذابشون رو زیاد کنه. خدا اونایی که تو این زمینه نقش سو دارن و نمیخوان هدایت بشن ریشه‌شون رو بکنه، و اگه میتونن هدایت بشن خدا هدایتشون کنه انشاءالله. به جای ایجاد مودت و محبت و دوستی، آقا پیغمبر خدا به دختر شب عروسی میگه زهرا جان، دست زهرا رو گذاشته دست امیرالمومنین سلام الله علیه، زهرا جان کنیز علی باش تا علی غلام تو بشه، علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیز تو بشه. یه روزم پیغمبر وارد خونه شده. مبنای خانواده در اسلام یعنی این. حالا با این مقدمات وارد بشم نشوز معنی کنم، شایدم امشب نرسم، نمیدونم، حالا ببینیم، چون باید تا این مقدمات رو بگم تا بتونیم چی میخوایم بگیم. پیغمبر وارد شد، زهرا سلام الله علیها بچه تو بغل داره شیر میخوره، با دستم داره آسیا دستی رو میگردونه، ولی زمینی که داره این آسیا دسته رو میگردونه بچه‌رم هم داره همینجوری ساکت میکنه، یه مش ذرت رو یه مش جو رو باید اینقدر توی سنگا بگردونه بگردونه آرد کنه، بعد بیاره خمیر کنه، بعد اون تنوره رو آتش کنه، بعد نون بپزه، بعد بیاره سر سفره، تازم سر سفره و یاد امونت تعام علا خوب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. وقت به ما میگی چرا دلداده اینایید؟ کجا بریم؟ کیو دوست بداریم؟ در خانه کیو بزنیم؟ سر اونو بالا میگیریم که اینا رو شناختیم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افگنم. از اعماق وجودمون به خود میبالیم، میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، مینازیم واقعا. حالا داره با این حال لبم حرکت میکنه، چی میگه؟ ول آخرت و خیرون و ابقا، ول آخرت و خیرون و ابقا. آخرت بهتره، آخرت باقیه، آخرت دوام داره. امیر المومنین هم جارو دستش داره خونه رو جارو میکنه. حالا پیغمبر کار تقسیم کرده بود، علی اومده تو خونه میبینه زهرا بچه تو بغل داره آسیاب، اونم مشغوله. پیغمبر تا وارد شد مبنای خانوادگی رو ببینید، فرمود به کدوم یکی کمک بدم، به کدوم یکی کمک بدم. زهرا سلام الله علیه عرض کرد بابا جان به علی خسته است، از بیرون اومده حالا تو خونه هم میخواد به من کمک بده. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله به زهرا خسته است، خیلی کارش سنگینه. مبنا بر جعل بینکم مودتن، این مودته و رحمه. رحمت تو بسم الله الرحمن الرحیم چقدر با هم بحث کردیم. چرا خداوند وقتی کلمه الله که اسم ذات میاره، این همه صفت از صفات حضرت حق که میتونه به این الله منظم بشه 114 بار نه یک بار. اگه یه سورم در قرآن براءت بسم الله نداره، به جاش وسط سوره نم دوباره تکراری میاره بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت 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 رحمت. چرا؟ اون بحثایی که تو تفسیر بسم الله کردیم حالا تکرار نکنم. رحمت یعنی اوج، حالا در رابطه با ما انسان ها، در رابطه خدا همون بحثیست که گفتم، اوج شفقت، اوج مهربانی، اوج صمیمیت، اوج عنایت داشتن. و جعل بینکم مودتا و رحمه، قرار داده بین شما این آجرایی که میخواد رو هم بچینی بره بالا، این بنا رو ایجاد کنی باید ملات باشی اینا رو نگه داره. چی کانون خانواده رو نگه میداره؟ اگر مودت نباشد میپاشه، اگر رحمت نباشه میپاشه. آقا زرنگی در نیار، با زرنگی نمیتونی زن و بچه تو بفریبی. خانم زرنگی در نیار، با زرنگی نمیتونی شوهر و بچه ها تو بفریبی. گیرم چند روزه دنیا کلا سرشون گذاشتی، به نفع خودت همه رو اسیر کردی، ولی دست قضای انتقام الهی رو چیکار میکنی؟ نتیجه و ثمره این حرکت رو در عالم قیامت چیکار میکنید؟ اون وقت به کجا میرسن؟ که نمونه هاشو انشالله در ادامه با احادیثی که به خونم روشن کنم. و جعل بینکم مودتا و رحمه، ان فی ذالک، دوباره آخر، اولش چی گفت؟ و من آیاته، این از آیات الهیه. بعدش ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، مجددا اینا نشانه های الهیه، اینا آیاته، اما برای مردمی که فکر میکنن یه مقداری بیاندیشن. چرا گفته از آیات الهی است که خلقکم من انفسکم ازواجا؟ چرا گفته جعل بینکم مودتا و رحمه؟ و چرا لتسکنوا الیها؟ خب پس این بینش قرآنه، یه آیه کافی. بینش روایی ما چیه؟ یکی دو تا روایت بخونم تیمونن و تبرکن و استفادهم ببریم از روایات معصومین علیهم السلام، تا بعد ببینیم که وقت داره میگذاره چیکار کنم، تا انشاءالله بقیهش هفته بعد. کتاب فروع کافی، فروع کافی جلد 5 صفحه 327، سه تا حدیث از این صفحه 327 من در این رابطه براتون بخونم. حدیث شماره 2، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابی جعفر امام باقر علیه السلام، امام باقر فرمودن که پیغمبر خدا فرمودن، قال الله عز و جل، پیغمبر فرمودن خدا این گونه میگوید. البته این آیه قرآن نیست، یعنی حدیث قدسی، خدا به پیغمبر اینجوری گفته. چی گفته؟ امام باقر میفرماید، صفحه 327 جلد 5 از فروع کافی حدیث شماره 2، امام باقر فرمودن رسول خدا فرمودن، خداوند فرموده است، اذا اردتو، دقت کنید خیلی حدیث عجیبه، بینش اسلام نسبت به زن و شوهر، اینجا به خصوص زن، اذا اردتو، وقتی من خدا، چون هنگامی که وقتی که اراده کنم ان اجمع للمسلمه خیر الدنیا والآخره، قشنگتر میخواد؟ وقتی من خدا بخوام با برای یه مسلمونی خیر دنیا و آخرت همه رو براش جمع کنم. کسی دنیا داره آخرت نداره، کسی آخرت داره دنیا نداره، کسی هیچ کدوم نداره. اون میگه به به نور و نلا نور، یکی هر دوتا رو داره. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اما حسنه در دنیا و آخرت چیه؟ دو عالم را به یک بار از دل تنگ ورون کردیم تا جای تو باشه. حالا اینا مال سطح بلندهای شماست، من بذار یعنی ظواهر رو بگم. اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنيا والاخره، یعنی اگه از دید من خدا، اون بنده خدایی، اون مسلمونی که هم خیر دنیا داشته باشه هم خیر آخرت، من بخوام این کارو براش بکنم چیکار میکنم؟ جعلت له قلبا خاشعا، قلبشو خاشع قرار میدم. قلب سرمایه است دیگه. لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. دلی خواهم از او درد خیزد، بسوزد عشق ورزد اشک ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سر. هی سر میخوریم این بر، اجازه بدید برگردم. قلب از اون سرمایه های الهیه. اگر قلب خاشع بشه دیگه چه نعمتی میتونه باشه معلومه، که اینا رو تو بحثای دیگه داری متوجه دارید و اجازه بدید همینقدر رد بشم. جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا. امیرالمؤمنین نهج البلاغه خطبه 220 یا 222 با شماره های مختلف، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، جعل الذکر جلاء للقلوب. قرآن اقم الصلاة لذکری. حالا جعلت له قلبا خاشا و لسانا ذاکرا و جسدا علی البلاء صابرا. اینم یه نعمته، جسد بدن. یه وقت آدم روحش تحمل مشکلات رو داره، روح بزرگ. بعضی‌ها دیدید روحشون خیلی ضعیف نگه داشتن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی معروف بود به شرح صدر، معروف بود به روح بزرگ و بالا، کار کرده بود رو خودش. یکی از بزرگان نقل میکرد، خدایش او را هم بیامرزه از دنیا را، میگفت ما قم بودیم، اوایلی بود که تفسیر المیزان در اومده بود. یه روزی در محضر مرحوم علامه بودیم، راجع به ادامه کار المیزان علامه مشغول بود و صحبت میکرد. یه طلبه کم سن سالی اومد و خدمت علامه با یه هیجانی، با یه هرسی، با یه حالتی، آها دارن ردیه بر المیزان می‌نویسن، یه عده قشریون حساس شدن، این حرفا رو زدن، آخه یه کاری بکن. اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون بکنیم. خب کجا بودیم آقا؟ بقیه بحثو بگید. اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنیم. مرحوم الله حسین قلی همدانی، الله حسین قلی همدانی، اون از یه شاگردش میشه می جواد آقای ملکی تبریزی، یه شاگردش میشه میر جواد آقای ملکی تبریزی. روز عاشورا تو حوزه نجف اشرف، شرایطشو نوشتن ببینید. اومد بره روزه، گفتن تو نجسی تو جلسه نیا، مجلس امام حسین نجس میکن. گفت چشم، دم در میشینم. گریهشو میکرد تو روزه امام حسین. یکی گفت حالا دم در یه چای ببرید بهش، ببرید استکانم آب بکشید. چای آوردن جلوش، چایرم بوسید، مال امام حسین خورد و استکانم گذاشت و گریهشم کرد، پاشد رفت. وقتی پاشد بره، یکی توی کوچه گفت آقا دیدی با تو چه کردن؟ گفت اونا به وظیفه‌شون عمل کردن، منم به وظیفه خودم عمل کردم. این روح بزرگه. حرفش راحت، من میزنم و فکر نکنی من اینا رو میزنم، یعنی من اهلی حرفا. اینا برای دهان من زیاده، مالون بزرگاست. ولی خب حالا این حرفا رو میذاریم تا کم کم شد رو ما اثر کنه انشاءالله. تلقین کنیم با خودمون. یه وقت روح بزرگ مصائب رو تحمل میکنه، میشه ایوب در سطح بالاش، ایوب پیغمبر. اون نوارای صبر یادتون بیاد، بحثی که داشتیم، هر کاری کردن المؤمن کل جبل راسخ، موحد چو زرریزی اندر برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، بر این است مبنای توحید و بس.
اما جسد تحمل نداره، بدن کشش نداره، یه مشکلی پیش میاد میفته، حالا میخواد پاشه مثلا عبادتی بکنه، کاری بکنه، حرکتی، حالا بدنم تحمل داره، خیلی نعمت دیگه. و جسدن علل بلاء صابرا، این ستا تا حالا خوندم، جعلت له قلبا خاشا لسانا ذاکرا جسدا علل بلاء صابرا، اینا چقدر مهمه. حالا در کنار این حدیث قدسی چی میگه؟ امام باقر فرمودن، پیغمبر میفرماید خداوند این گونه فرموده است: و زوجتن مؤمنتن تسره اذا نظر الیها، و برای او زوجهی، همسری، خانمی که مؤمنه باشد و هر وقت نگاه به او می کند سرور پیدا کنه، تسر رو مسرت پیدا کنه. یعنی چی؟ دو نکته درش هستا. یک، خانوما حالا نکنه امشبش بردید منزل به شوهراتون بگید دیدی حدیث چی بود، آقایونم از این ور هر دو عنایت داشته باشن. یک، یعنی زن مؤمنه، همسر مؤمنه در ردیف سه عامل عنایت الهی که خیر دنیا و آخرت رو میتونه برای یه مسلمان فراهم کنه، میتونه فراهم کنه. اینو برای مردها نگفتم، من دلیلم دارم از نظر علمی و تجربی، این که شرعی بالای سر ما، از نظر علمی و تجربی هم دلیل داریم. چطور؟ چون زن صالحه تأثیری که در تغییر شوهر و بچه ها و محیط اطراف میتونه بگذاره از مرد صالح روی زن و اطرافی ها بیشتر، که نمونه هاشم یه وقتی تو بحثای تربیتی کردم اینجا. زن مؤمنه خیلی اثر داره آقا، لذا این حدیثی دارم براتون میخونم، یه بار دیگه بخونم: اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنيا والاخره جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجه مؤمنه تسره اذا نظر الیها. اما نکته دومش چیه؟ خانم باید مؤمنه باشی، که انشالله هستید، چون وقتی قرآن میخونم میبینم همتون ساکتید، نشانه ایمان دیگه. قرآنم گفته اذا قرأ القرآن فاستمع له، رضا من میبینم قرآن میخونن شما ساکتید، حرف دینی میزنن ساکتید، روزه میخونن ساکتید. این عزیزانی که اینجا، بقیه هم که انشالله خانمای متدینه مؤمنه. اما نشانه دیگرم داره، یه جوری نباشه که این شوهر خسته مونده، کسل، از سر کار اومده، فرض کنید کوتاهی کرد دیر اومد خونه، فرض کنید حالا که دیگه با این ترافیک ها عذرم که هر کسی داره، بنده مسیر دانشگاه تا خونم و تو عمرم الان 29 سال این مسیر میرم دانشگاه برمیگردم، سابقه نداشت 3 ساعت تو ترافیک باشم، الحمدلله امسال شده، گاهی 3 ساعتم طول کشیده من از دانشگاه تا خونه بیام. حالا فرض رو بر این بگیرید مقصر، من دارم اینو میگم، خانم متدینه مؤمنه، من حاشیه میرم چون میخوام در کنارش رسالت امر معروف و اخلاقی مونم انجام داده باشیم، فرض کنید شوهر مقصر، ولی نمیشه با گشاده روی برخورد کرد. حالا از در رسیده، کجا بودی صبح تا حالا؟ نکنه زیر سرت بلند شده؟ حالا چی شده؟ یه گشاده روی بکن، 4 قدم جلو برو، خسته نباشی، حتما تو ترافیک گیر کردی، چای میل داری، آبی میل داری، شرعا میتونی چایم ندیا، اینم میگم، ولی این تصرفه ببین وقتی نه اینجوری میخوای باشی کن، ارزشو پیدا کنی، بعدش هم حالا نمیشه زودتر بیای، چرا اینقدر دیر میکنی مثلا؟ این تازه من این فوتوفند به خانما یاد میدم، اینجوری بهتر میتونید آقایون رو رام کنید، ولی قدیت کردید قاطعانه به شما میگم فردا شب دیرتر میام. حالا آقایون نگن چرا یاد میدید، نه واقعیت اینه، زن با نرمش چنان مرد رو نرم میکنه. ببخشید من این حرفو میزنم، خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم آیت الله نوری میفرمودن شعبان بیمخ اومده بود نجف، یکی از شعبان بیمخ پرسید، میگن تو خیلی آدمه دیوونه ای هستی، از کسی میترسی؟ گو از زنم. گفتن چرا؟ گو چنان با زبانش آقا منو آروم میکنه، هر چی میگه میگم چشم. واقعیتی است که نرمش زن، ملاطفت زن، محبت زن،
زن مؤمنه وقتی باعث سرور و شادابی میشه، این دیگه چه ارزشی میتونه در خانواده. من بذارید اینم باز بگم با اینکه وقت زیغه، قبلا تو بحث خانواده گفتم، میگن بحث بود که چقدر میتونه زن تأثیر داشته باشه. گفتن تجربی عمل کنیم. چند نفر عالم این رشته اومدن از یک کوچه جای رد بشن، دیدن یک کارگری توی کارگاه ساختمانی عجب نشاطی داره، میگه میخنده شاداب، این آجوری که میخواد بنایه میگه آجر بده داداش، شنان میندازه بالا، معلومه که وجد داره. این خیلی سرحاله. اومد تحقیق کرد، دید این خانم خیلی خوبی داره، چنان بهش روحیه میده، صبح از خونه میاد بیرون برمیگرده چنان گرم. گفت پس بین این زن و شوهر دعوا بندازم. خلاصه یه کاری کرد، بین اینا دعوا انداخت. روزی که فهمید اینا با هم دعوا کردن، فردا اومد تو اون کارگاه ساختمونی، دید یه آقای واسطاده گردنش شده، یه آجر دستشه، یواش میندازه بالا، آجر بند چشم آقا بفرما. اومد جلو، چی شده؟ گفت والله دیگه دلخوشی تو خونه ندارم. گفت ها، پس از نظر علمی معلومه این نقشه است که ما کشیده بودیم. زن خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. گفتم به شما، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، همسرشون قبل از ایشون به رحمت خدا رفت، علمای قم شاهدند، میگن بارها دیدن مرحوم علامه طباطبایی تو قم سر قبر همسرش در مقابل این همه زائر حرم حضرت معصومه دستمال داره گریه میکنه. نه یه بار، نه دو بار، یکم چون مرد خدا که اونچنان غرق خداست. بذار اینم براتون بگم، اواخر حیات ایشون که دیگه چندی بعدش از دنیا رفت، رو تخت بیمارستان بود، بعضی از آقایون شاهدن، ایشون دیگه حالشون حال طبیعی نبود، رو تخت افتاده بود، فقط چشم دوخته بودن به یه گوشه، لب گاهی حرکت میکرد، از کاری میگفتن، چای جلو ایشون میذاشتن، حواسشون نبود، باید میتونن آقا 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 چایتون، آقا غذاتون، یعنی اینجوری بود. این مردی که اینجور الان حتی به اطراف توجه نداره، دو نفر توی بیمارستان کنار تخت ایشون خواستن امتحان کنن. یکی از ایشون گفت که راستی این که ابن سینا میگه روح هبتت الیک من المحلل ارفعی، ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این با هم تضاد نداره؟ حالا ایشونی که چایو نمیدید، یه دفعه نه خیر آقا جون، بس اینه، او اینو میگه، ای اینو میگه، شروع کرد دوباره رفت تو عالم خودش. یه همچون مرد که تو اون عالمه میاد سر قبر خانمش گریه میکنه، بعدم میگه که من هرچی دارم از این زن دارم. این اگر این حدیث، بذارید حدیث دیگه بخونم، این از آقا امام رضا علیه السلام، همین کتاب همین صفحه حدیث شماره 3، عن ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیهما السلام قال ما افاد عبد فائده خیرا من زوجه صالحه اذا رآها سرته. هیچ فایده ای برای یک عبد خدا مفیدتر از این نیست، خیردارتر از این نیست که زوجه صالحه داشته باشه. هر وقت نگاه میکنه این زوجه مسرورش کنه شوهر رو. زوجه صالحه و مسرور کردن زوجه صالح شوهر رو چه تأثیری داره که امام رضا علیه السلام میگه این بهترین خیر برای عبد خداست؟ اینا یعنی چی؟ نقش داشتن زن دیگه. پس در فرهنگ اسلامی زن و بانوان ضعیفه، کنیزه، خبیثه، علیله، فلانه بیاره، این عرفاست؟ نعوذ بالله. یا زن رو به عنوان مؤمنه صالحهی که خیر دنیا و آخرت میتونه برای شوهر فراهم کنه با شرایط و آدابش. پس چیه در فرهنگ اسلامی؟ یه دونه دیگه هم روایت بخونم، امشب جمع‌بندی میکنم بسه. پس با این وجود میگه اگه ناشزه شد فجر بوهن نه. یعنی چی؟ اینا رو دیدیم. بعد از این حرفا حالا بریم این اون حرفی که قبلا زدم، اگه میگه انسان خلیفت الله، بعد میگه قتل الانسان، میگه اگه ما اکبر شد. اگر زن رو بزنید یعنی اگه ناشزه شد، اونم بزنید یعنی چی؟ حالا فکر نکنید میشه زدا. فقط همیشه یه اشاره بکنم، اون تا هفته بعد شد مردیم نبودیم، بقیهش رو بگیم، بگه فلانی گفت قرآن گفته بزنید، حالا هیچی. امام باقر علیه السلام در تفسیر مجمع البیان، انشالله هفته بعد اگه زنده بودم بحث میکنم، امام باقر علیه السلام در تفسیر مجمع البیان زیل همین آیه روایت نقل میکنه، فرمود این زدن میدونید با چوب مسواک باید اینجوری بهش بزنید. چوب مسواک که میدونید قدیما مسواکی که بود، این چوب مسواک الان هم معمولا میرید عربستان میارید سرش یه مقدار میتوشن، این شکلی هم که استفاده میکنن غلطه، پا پر از میکروب و آلودگی و چرک و اینا رو سجاده میزنه برمیداره دندونشه. نه این باید سرش رو بتراشید ریش ریش میشه، عین این مسواکای معمولی. اینو میزنن بعد اینو میبرن بقیهش رو انجام میدن، تو آب نمک هم میذارن. این چوب مسواک مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، حالا اینا رو بعد بحث میکنیم، فقیه معروف شیعه که حجیمترین و عظیمترین کتاب فقهی ما شیعیان جواهر الکلام دیگه، 54 جلده. تو جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر میگه اگر چوب از 10 سانت که چوب مسواک بیشتر شد از این 10 سانتی ها، این از نظر فقهی قابل تعقیبه. حالا یعنی چی؟ اجازه بدید تا بعد بگم، اینا بحث داره. اون وقت بعضیا خیال میکنه یه بنده خدای خانومی به خانومم گفته بود، شوهرم به من میگه آب بده بخورم، میگم نمیرسم، پا میشه میزنه، میگه قرآن گفته بزنید. آخه اصلا تو که شرعاً نمیتونی بگی آب بده بخوری. مرحوم محمد حسین نجف آبادی، اون مرد بزرگ، عالم بزرگ، میگم پیرمرد ضعیف بوده، اون زمانی هم که آب توی چاه بود و باید با دلو میکشیدن و لوله تو خونه نبود و یخچال نبود، گویا ایشون هم خیلی محتاط و متشرع بود، نمیخواست خلاف شرع عمل کنه، به خانمش آب بده. در این حال پیرمرد تشنه بود، توانم نداشت، گفت خانم آب کجاست؟ خانم هم ماشاءالله زرنگ، گفت تو چاه جا. حالا اگر بنابش انسان بخواد رعایت جنبه های شرعی رو بکنه، تو اصلا مگه میتونی به خانم بگی شرعن آب بده؟ محبت بله، دوستانه بله، یا بحث دیگریه. و مبنا هم جعل بینکم مودتن و رحمه است. اما حالا اگر شما گفتی آب بده، میگه نمیتونم. میتونی بزنی؟ کی گفته؟ این در مورد نشوزه. نشوزم تازه با چه ضوابطی؟ اونم مقدماتی داره، مقدماتش فیضوهن نه فهجروهن نه. حالا اینا انشالله جلسه بعد زنده بودیم توضیح بدم. این روایت هم بخونم، روایت چهارم در همین باب از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله، امام صادق فرمودن، رسول خدا فرمودن، من سعادت المرعه از زوجت و صالحه، من سعادت المرعه، از سعادت مرد اینه که زن صالحه گیرش بیاد. اونایی که زن صالحه دارن معلوم سعادتمندن، با قدرشو بدونن. اونایی که زنشون صالحه نیست، برن یه کاری بکنن زنشون صالحه بشه، یه خودشون سعادتمند بشن، که اینم یه راهش البته. حالا پس جنبندی بحث چی شد؟ حالا جاهای آجیان نگن اگه قبلی صالحه نبود دارن بعدی صالحه بگیرن. نه و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اینم ما بحث رو کردیم. جنبندی بحث امشب ما قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء میگه اگر خائف بودید که زنان به نشوز بیفتند، در این صورت اول موعظه کنید، بعد حجر در مزاجع داشته باشید که توضیحشو عرض میکنم، و بعد از اینها ضرب داشته باشید. کار این ضرب یعنی چی؟ عرض میکنم. یه چیزایی هم بعد در ادامهش گفت. بعضی ها انتقاد میکنن خب چرا قرآن گفته بزنید؟ برای اینکه معلوم بشه قرآن واقعا گفته بزنید یا گفته در یک شرایطی نشانه شدت عمل باشه که اگر یه انسانی داره منحرف بشه حواسشو جمع کنه. اجمالا عرض میکنم یعنی چی. برای اینکه این معلوم بشه اول نگرش کلی قرآن نسبت به زن چیه، اون حرفایی که جلسات قبل زدیم. دوم نگرش کلی قرآن نسبت به همسر در کنار شوهر چیه. دیدیم از آیات الهی میدونه، عامل سکون میدونه، جعل بینکم مودتا و رحمه میدونه، روایات هم که این همه ارزش رو قائله. پس ما نظر کلی اسلام اینه. حالا در یک مورد خاصی مثل نشوز چیه؟ اینه بذاری جلسه بعد انشاءالله بگم. خب ایام ولادت آقا امام رضا علیه السلام، قطعا اگه بخوامم روزه بخونم جرأت نمیکنم. دیگه میگید بسه دیگه، آخه دیگه این ایام. اجازه بدید عرض ادبی به ساحت مقدس امام رضا داشته باشیم. اگر این ایام توفیق زیارت حرم مطهرش رو نداریم، از دور انشاءالله دست جمع با پای دل بریم در صحن آقا علی ابن موسی رضا، عرض ادب کنیم. آقایی که خیلی بزرگه، بنده دیده بودم کسی را، بنده دیده بودم کسی را که خودش هم این قضیه را برای بنده گفت،
و مطمئن به صداقت و اون حساب دیگری داشت. شاید بعضی عزیزانم تو این جلسن بدونن. گفت شب ولادت امام کاظم علیه السلام رفتم تو حرم امام رضا. بالا سر حرم آقا ذریح آقا به دیوار تکیه دادم، مثل گداها گردن کج دستم هم اینجوری گرفتم. گفتم آقا جان شما میدونی من دروغ نمیگم، من معتقدم شما زنده اید. شما که حیات و ممات نداری، من اینو معتقدم. شما رو هم عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. شما عادتتون احسانه، سجیه شما خانواده، اینو من که نگفتم، امام هادی تو زیارت جامعه فرموده، سجیه شما هم که کرمه. شما هم که مرده و زنده که ندارید. منم شب ولادت باباتون عیده، تا عیدی ندید نمیرم. دستم هم اینجوری گرفتم، آقا عیدی میخوام. گفت یه وقت دیدم از داخل زری از این شبکه ها یه سکه پرید اومد تو دستم، بوسیدم گذاشتم رو قلبم. موقع جون دادن، پسرش الان از دوستان ماست، موقع جون دادن این سکه رو داد به پسرش، یکی از پسراش که کار پدر رو داره ادامه میده. گفت این هدیه امام رضا شب ولادت باباش، همونی که گفتم اینه، اینو نگه دارید. امام آقا حالا تبلیغات سو و کوته نظری آب و اینا بحثاییه، ما خدا رو شکر میکنیم که این امامان رو حالا به اندازه توان خودمون میشناسیم و عرض ادب به ساحت مقدسشون میکنیم. بریم با پای دل در خانه امام رضا علیه السلام اول توسل به حضرت پیدا کنیم و بعد سلام به حضرت بدیم و بعدم از او بخوایم که از خدا بخواد تا ما رو در اون مسیری که مورد رضای اونها حرکت بدن. صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن موسی ایها الرضا یا حجت الله علی چرا خاموش میکنم یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکن الالله و قدمنا کن بین یدم حاجاتنا یا وجیان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض تونس السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا عليك آلاف التحية والسلام
السلام عليك يا غريب الغرب ويا معين الضعفاء السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وعلى أبنائك الطاهرين أشهد الله إني سلم لمن سالمكم وهربون لمن هاربكم موال لمن والاكم ماد لمن آدم اللهم باسمك العظيم العظام العز الجل الأكرم بمولانا علي بن موسى الرضا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا أسماء الصامين يا أحكم الحاكمين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا غاية آمال العارفين يا إله العالمين يا مالك يوم الدين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وصلاح البكاء يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطيم يا صاحب المواهب السمية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلولا يا زل أجية يا الله خدا به حقیقت امام رضا امر فرج امام زمان امضا بفرما خدا به مظلومیت امام رضا مظلومیت بشریت با صدور فرمان ظهور امام زمان پایان ببر خدا به قربت امام زمان، به قربت امام رضا، با ظهور امام زمان، قربت امام زمان رو پایان ببر. توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. جوان عامون در پناه امام زمان محافظت بفرما. نوامیسمون محافظت بفرما. دین و ایمان و مملکت و شرف و غیرت و عزتمون محافظت بفرما. سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار. کوچکترها رو قدردان بزرگترها قرار بده. مریض هامون رو شفای عاجل عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. ما رو عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران. توفیق زیارت با معرفت و مشمول عنایات خاصه امام رضا شدن به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آله.